بسم الله الرحمن الرحیم.
خب ماه محرم ماه امتحان بزرگ امت اسلامی است در واقعه عاشورا و کربلا، و از این حیث خیلی مناسبت داره که انسان به موضوع امتحانات و ابتلاعات الهی برای مؤمنان بپردازه، چون واقعا به طور طبیعی و عادی آدم نگاه کنه نه عمیق، اون امتحان خیلی امتحان سهمگینی بود، انتظارم نبود که مردم در اون امتحان و ابتلاع الهی اینقدر مرگیل بشن، اینقدر آسیب پذیر باشن. و در واقع خداوند متعال به تعبیر عوامانه
در امتحان کربلا به مردم کوفه رحم نکرد. این غلطه بگیم خدا رحم نکرد، خدا همیشه رحم داره، ولی صحنه یه جوری بود که آدم ظاهر قصه رو نگاه میکنه انگار ماجرا خیلی سخت گیرانه بوده، که البته عمیق آدم نگاه بکنه اون زمینه های قبلی نشون میده که این مردم شایسته این زمین خوردن بودن. ولی حالا به هر حال فقط اون مقطع امتحان و ابتلاء عاشورا و قربت امام حسین رو آدم نگاه بکنه، امتحان بسیار سختیه. امام حسین علیه السلام در یه لحظه با اون کلمه هل من ناصر ینصرنی یا مردم رو به بهشت فرستاد بیان شهید بشن در راه سید الشهدا، یا به جهنم میرن. خب این یه امتحانی است که انگار توش فرصتی هم نیست، وسط هم نداره، تو باید همین الان تعیین تکلیف بکنی، یا این طرف یا اون طرف. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نباشه دشمن ماست، وسط نداره. خب پس محرم ماه ابتلاء بزرگ الهی است، و ما وقتی که دور ابا عبدالله الحسین علیه السلام جمع میشیم از ایشون و اصحابشون درس بگیریم، یه عبرت بزرگم از مردم کوفه و مردم اون زمان میگیریم که چقدر ساده باختن، چقدر بد باختن با یه دروغ و شایعه. شایعه لشکر یزید موجب شد تا ابد در بدترین جای جهنم قرار بگیرن. حالا کاش لشکر یزید بیرون شهر کوفه بود، یا اینا رو با تازیانه و شمشیر به میدان فرستاده بود. نه، شایعش اومد و بعد جنایت خیلی بزرگی انجام دادن، نه یه اشتباه کوچیک. بعد امام حسین علیه السلام هم در یه فرصت کوتاهی از اینها چی میخواست؟ طرفداری از حق. خب آقا جون، طرفداری حق از حق الان باید شهید بشه در راه شما، چون شما غریبی. این صحنه امتحان شاید صحنه بسیار سختگیرانه است، البته اون مردم خودشون وضعیت رو به اینجا رسونده بودند. خدا این کار رو نمی کنه با کسی، خدا همیشه تو امتحانات و ابتلاعات کلی کمک و نصرت و عنایت میگذاره، به حدی که کسانی که پیروز میشن تو امتحانات الهی همه شرمنده خدا، میگن که ما که کاری نکردیم، شما انقدر به ما تقلب رسوندی که ما اصلا دیگه میدونستیم این گزینه های درست چیه، باید اینا رو بزنیم. شما به عنوان یه معلمی که اومده داره سر برگه امتحان همه جواب سوالا رو به ما میده، داری اما امتحان میگیری. واقعش اینه که حالا انشالله در مورد ابتلاعات الهی از مؤمنین ما بناست تو این جلسات انشالله گفتگو کنیم. خب این قواعد ابتلاعات الهی رو هم مرور خواهیم کرد. خدا بیرحمی نمی کنه، ولی فقط اون مقطع رو نگاه بکنیم، یا همچین امتحانی خیلی امتحان سخت بود. حتی امیرالمومنین علی علیه السلام اینقدر سختگیرانه امتحان از مردمش گرفته نشد در زمان ایشون. امام حسن مجتبی علیه السلام به گونه دیگر، ائمه هدا دیگه علیهم السلام هیچ وقت مردم رو تو این مضیقه قرار ندادن. نه اینکه امام حسین قرار بده ها، منظور رو دارم عرض میکنم، یعنی شرایطی بود که اگه قبل و بعدش رو ببری شما چجوری میشه آقا؟ یا باید شهید بشی یا بری جهنم. خیلی سوال سختیه. پس این ماه، ماه بزرگترین ابتلاعات الهی هم هست. خود ما الان مبتلاییم به ابتلاء حسین. همین که شما میرید به یاد ابا عبدالله حسین در این مجالس دارید پاسخ مثبت میدید. بل باب المبتلا به الناس، در خانه شما آنجایی است که خدا باش امتحان میکنه مردم. ما الان مبتلای حسینیم. ابتلا گاهی بلاء حسن، گاهی بلاء سیء، مثلا بلاء بد، گاهی با نعمت، گاهی با نقمت. ما الان داریم با نعمت محبت و ولایت امام حسین امتحان میشیم، با مصیبت امام حسین امتحان میشیم. اینا رو همه رو اسمشو ابتلا میگذارن و بعد چه ظرافت هایی داره بماند. پس ماه محرم مناسبت داره با موضوع ابتلا. ابا عبدالله الحسین علیه السلام خودشون در کلامی در این زمینه میفرمایند که الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم یحطونهم ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. بله، مردم دین لغلغه زبانشون هست تا وقتی معیشتشون رو به راه با دین همراهی میکنن. فاذا محسوا بالبلاء، وقتی که مبتلا میشن به یک ابتلایی که دردناکه، قلت دیانون، دینداران کمن. این کلام ابا عبدالله الحسین علیه السلام در ماجرای کربلاست. پس ماه محرم ماه ابتلاء الهی است. انشاءالله خداوند متعال همین ریز ریز امتحانایی که از ما میگیره و ما اومدیم دیگه، انشاءالله خودشون هم ما رو آوردن، انشاءالله ازمون هم قبول کنن، همین امتیازای در طول سال رو جمع بکنه برامون تو اون امتحان نهایی حساب بکنه. این هم یکی از قواعد امتحانات الهیه. این ریز ریزا رو جمع بکنی، میگم وسط سال هفتگی معلم امتحان میگیره، بعد شما خب امتحان هفتگی آسونتره دیگه، امتیاز که بگیری یه دفعه نگاه بکنه ببینه اون امتحان نهایی رو شما زیر 10 گرفتی. معلم خوش انصاف و مهربانی باشه میگه نه، این امتحانای هفتگی رو همه خوب میگرفت، این باید کمکش بکنی. و این واقعا یک قاعده است. حضرت علی علیه السلام به کمیل فرمود کمیل تو زیاد در خونه ما میای، بر ما واجبه هر موقع چیزی خواستی بهت بدیم. همین ریز ریز رفتن در خونه اهل بیت کاری نمیکنیم ما، رفتیم جلسه روزه. اینا انشالله امتحان کمکمون کنه در اون ابتلاعات الهی. خب در مقدمه کلام در باب ابتلاعات مؤمنین یه نکته ای رو عرض کنم درباره قرآن کریم، که این نکته اگر قبول بفرمایید قرآن خوندنتون از امشب فردا کاملا تغییر میکنه. یعنی لااقل بالای 50% تحول در نگاه شما به آیات قرآن ایجاد خواهد شد. حالا به مرور من برخی از دلایل رو در این جلسات ذکر خواهم کرد از آیات کریمه قرآن، ولی نکته اینه. ببینید دوستان من، قرآن کریم نیومده بین خوب و بد داوری کنه. ابتلاعات خدا هم برای آدم بدها به معنای واقعی کلمه نیست. خدا اصلا آدم بدها و غیر مؤمنین رو داخل آدم حساب نمی کنه که در موردشون حرف بزنه. قرآن کریم اگر از کافران سخن میگه، اگر از مشرکان سخن میگه که ما سطر به سطر با دوستان محقق آیات قرآن رو شمردیم، دیدیم اوصاف کافران و مشرکان در قرآن خیلی بیشتر از اوصاف مؤمنان است. جهتگیری قرآن اینه که اونا رو بیشتر لو بده، کفر رو بیشتر نشون بده، شرک رو بیشتر نشون بده، بدیا رو توصیف میکنه، چون توصیف اونها هم راحت تره، درکشون هم راحت تره. اونا که در غیب خبری نیست براشون، هرچی بدی هست تو همین ظاهرشونه که میشه دید دیگه، میگه ببین دیگه، ببین ازشون فاصله بگیر. حالا من از خوبی های مؤمنین که همش پشت پرده غیب بیشترش، حالا یه چهار تا رفتار ظاهر شما میبینی، من چجوری اونو توصیف کنم؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این ضربتش رو تو میتونی ببینی. افضل من عبادت الثقلین رو که هیچ جوری نمیشه توضیح داد که آقا چجوری این افضل از عبادت الثقلین هست، نورش رو نشون بده نمیشه که. لذا اصلا مسائل معنوی زیاد توصیف کردنی نیستن. خداوند متعال بیشتر بدی ها رو تو قرآن توصیف میکنه. بعضی از روحیه ها هم قرآن میخونن خسته میشن، یعنی چقدر همش از این آدم بدا همش حرف میزنی، این اعصاب ما خورد میشه. لذا با دیوان حافظ بیشتر حال میکنن. بالاخره آقای حافظم برداشتش از قرآن بوده به این معارف رسیده، ولی مأموریت خودشو این گذاشته که از اون در زیبای بهشت وارد معارف بشه، ولی قرآن اینجوری نیست دیگه، میدونید دیگه. قرآن همون اول که شروع میکنه 3 آیه 4 آیه در مورد مؤمنین و بعد 2 آیه در مورد کافران و بعد 1.5 صفحه در مورد منافقان. تازه در مورد منافقان هم نیست، حالا در مورد کیاس صحبت میکنیم انشالله با هم. یعنی اسم منافق هم روش نمیگذره، مسئله اصلی خودش رو مطرح میکنه. مسئله اصلی قرآن ظاهرن که نگاه میکنیم بیشتر آدم بداست، ولی این آدم بدا همه مؤمنن ها. نکته اینه، یه وقت قرآن میخونی نگی این که مال کافرها بودی چی، اون که مال مشرکا بودی چی، اینا که اصلا به ما ربطی نداره، اینا رو بزرگ، نه اینا همش منظورش ماییم. تمام اوصاف کافران و حالا منافق که چه عرض بکنم، شاید از منافقا فاصله داشته باشیم انشالله، چون اون خیلی رذالتش بیشتره، ولی خودمونی اگه بخوایم بحث بکنیم با هم دیگه کسی گیر نده، منظور خدا از کافران و مشرکان خود ما هاییم، ولی خدا که نمیاد برای مؤمنان حرفای بی ربط بزنه که. شما یه این کافره، این که به من ربطی نداره، اون مشرکه، این اهل کتابه، این ما که اهل کتاب نیستیم. نه، قرآن نازل شده به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، اینو امام صادق علیه السلام فرمود. قرآن نازل شده به در میگم دیوار تو گوش بده، کتاب اشاره است. یا فرمود بعثه به تعریض لا به تصریح، خدا پیامبر رو مبعوث کرد به اشاره نه به صراحت. قرآن کتاب اشاره است بیشتر، حرفای خیلی صریحی میزنه ها، ولی باید اشارات این حرفای صریحو بگیری. و الا اگر حرف در مورد کافران که میزنه، حرف در مورد مشرکان که میزنه، منظورش ما نبودیم، چرا امیرالمومنین باید اینقدر گریه کنه با قرآن، صفا کنه با قرآن؟ چقدر به خودش میگیره. اینجاست که ما نباید بر اساس اصطلاحات عقیدتی قرآن رو ترجمه کنیم برای خودمون. کافر و مشرک، مشرک آها بت پرستای قریش رو میگن. حالا ما کجا بت پرست قریش داریم؟ این همه خدا علیه اونها حرف زده. نه آقا اینا به شما ربط نداره، شما به آیات مؤمنین بپردازید. نه، اونا همش منظورش ماییم، چون مشرکین هم همه مؤمن بودن. چرا شما الان بچه ها قوقا کردن در موشک اندازی، شما میگی آرش کمانگیرها چه کردن، چه فتوحاتی، رستم دستان، اینا رو نمادین میگیری. حالا اون هم یه مقدارش افسانه است، یه مقدارش واقعیت، نمیدونم. اینجوری قرآن، چون همه مشرکین مؤمنن، مؤمن به خدا. هفت مرتبه خداوند متعال تو قرآن تقریبا فقط مؤمنین که مشرکین که ایمان دارن به خدا، اون که هیچی. اینجوریه، بله. منتها شرک قائل میشن. خب ما شرک قائل میشیم. باز آمار خداست در قرآن اعلام میفرماد اکثر مردم ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن، مشرک میشن، یعنی شرک. بازم اینم آمار خداست تو قرآن اعلام فرموده، یعنی مؤمنینی که دوچار شرک نشن کمه. پس آیات شرک رو به خودمون بگیریم. حالا شماها که خوبید، واقعا من روم نمیشه این حرفا رو به شما بزنم، باید در مورد خودم این حرفا رو بزنم. طبیعتا هم در مورد خودم دارم میگم. یا کافرا، کافر در قرآن یعنی اهل کتاب. و اهل کتاب به چیا اعتقاد دارن؟ به خدا که اعتقاد دارن، به انبیاء الهی هم که اعتقاد دارن، حالا به آخرین پیامبر ایمان ندارن. این مثالی است برای همه مؤمنان. این یکی از ابتلاءات مؤمنین است که ایمانشون تو یه حدی متوقف میشه، اسمشون میشه کافر. این یکی از ابتلاءات مؤمنین است که ایمانشون قاطیه، یه چیزای دیگه میشه، اسمشون میگذارن شرک. داستان ماست. داستان بنی اسرائیل داستان ماست. ولی خدا واقعا بیکار که نیستش که بخواد برای ما قصه هایی بگه که نعوذ بالله، این که این نسبت ها رو تو ذهن خودمونم بیاریم برای کتاب خدا و کلمات پروردگار عالم. حالا بشین دلم برات بگه یه بنی اسرائیلی بودن، عجب ناتو بودن، من بذاری قصه هاشو بگم تو جالبه برات. نه، داستان ماست اینها. پس ما سبک قرآن خوندنمون باید اینجوری باشه، این خدایی که در قرآن بیشتر از این که از مؤمنان حرف بزنه از کافران و مشرکان حرف زده و دائما درگیر با این دو گروه هست، و حالا از نابشون دیگه، فاسقین و منافقین و اینا دیگه، اینا قاطیشه. منافق چیزی جز همون کافره نیست، چیزی جز همون مشرکه نیست، صورت ابرازش فرق میکنه. لذا بگی کافران و مشرکان یکیه، فرقی نداره. با منافقین یکیه. نکته اینه که این روحیه رو باید شناخت. بعد باید آدم اینا رو تو خودش بگرده پیدا کنه. من اگر به بچه خودم دارم آموزش میدم دین رو، باید بگم ابتلاعات مؤمنین، تو الان مؤمن هستی، ابتلاعاتت ایناست. بعد مثالاشو از کفار و مشرکین بزنم که آیات قرآن فعال بشه، ثمر بده، یه دفعه خودشو نشون بده آیات قرآن. و الا بسیار از آیات قرآن از حیز انتفاع ساقط میشه. حداقل ما عبرت بگیریم، ولی بحثیم یه مقدار عمیق‌تر از عبرت گرفتن. بحث اینه دوستان من، نگاه کنید، آدمی که مؤمن میشه یا آسیب‌هایی متوجهشه. آدمی که مؤمن میشه خدا باهاش یه کارایی داره. آدمی که مؤمن میشه وارد یه داستان‌هایی میشه. آدمی که مؤمن میشه یکی از این شخصیت‌ها و ویژگی‌ها رو پیدا می‌کنه. اینا رو خدا با کلماتی مثل کافران و مشرکان توضیح داده. فرقی نمی‌کنه. بعد خداوند متعال طبیعی در آیات قرآن صریحاً اعلام می‌فرماید که احسب الناس ان یترکوا ان یقولو آمنا، ما ایمان آوردیم، ولشون میکنیم، نه کار داریم. همون کافران و مشرکان هم همونایی بودن که گفتن آمنا، بعد خدا کار باشون داشته، کارشون رسیده به اینجا. لذا الان شما ممکنه خیلی کافر پیدا بکنید. نمیخوایم فضا رو تلخ بکنیم، نمیخوایم باب اتهام رو باز بکنیم. اینجا مجلس معنویه، هر کی میره از خودش حرف میزنه، خودش رو یقه میکنه. اتفاقا ما مأموریم نسبت به دیگران همیشه احتمال بدیم که احتمال بلکه اطمینان داشته باشیم اما بهترن، ایمانشون خوبه. اگه گناهی هم کرده، اگه ضعفی هم داره، تو از کجا خبر داری؟ خدا 100 تا خوبی دیگه داره براش جبران میکنه و خیلی از این حرفا که دیگه برای ماها معلومه دیگه. اینها برای متهم کردن بقیه نیست، برای متهم کردن خوده. وقت آثارش رو توی ادعیه پیدا میکنید. یه جوری اولیاء خدا گریه میکنن که آدم جا میمونه. آقا ما هم والا ما گناهکاریم، شما که گناهکار نیستیم، ما اینجوری گریه نمیکنیم. ما اینجوری ما خیلی اوضاع خودمون رو بهتر تصور میکنیم از این عباراتی که شما تو دعا میارید. اولیاء خدا به خودشون میگیرن آیات قرآن رو، بعد عشق میریزن، نمیدونم مناجاتشون ببینید چجوریه. یه جوری از عذاب الهی به خدا پناه میبرن و گریه میکنن ازش. اون عذابهایی که خدا تو قرآن گفته من اینو برای کافران حربی گذاشتم، آقا دیگه این که دیگه مال شما نیست، دورت بگردم. یه اولیای خدا عالمانه برخورد میکنن. عالمانه یعنی چی؟ ببین شخصیت یه کافر رو در نظر میگیره، این چه مرگش شده کافر، بعد یه ذرهش رو بخواد تو خودش ببینه، قبیله ای نگاه نمی کنه. ما جزو امت مسلمانیم یا جزو مشرکین مکه هستیم یا جزو اهل کتاب هستیم؟ نه، ما همه داستانهایی که خداوند متعال در قرآن بیان می فرماید داستانهاییست که به ما برخورد می کنه. حالا ابتلاعات مؤمنین چیاست؟ ابتلاعات روحی دارن مؤمنین، ابتلاعات اجتماعی دارن. ساده ترین ابتلاعاتشون مثل جنگ و در راه خدا جهاد کردن و مقاومت کردن و جان دادن و ایناست. اینا قسمت های گلدرشتشه که معمولا دیدید وقتی پیش میاد چقدر مؤمنین خوبیاشون گل میکنه. این دشمن نفهم ما چقدر قرآن آخه اینو برای ما، یعنی مثل توضیحی که آدم میخواد برای بچه ابتدایی بده ها، خدا یه دفعه عبارت قرآن رو انقدر میاره شفاف میکنه که دیگه همه شیر فهم بشن. میفرماید شما 20 نفرتون بر 200 نفر اونا میتونید غلبه کنید. چرا؟ چون اونها نمیفهمن. یعنی برتری تو اون هوش راهبردیه که داری. خیلی چیز عجیبیه ها، خیلی واضحه. نه برتری تو به سلاحه، نه به تعداده، نه به ایمانته، نه به شجاعتته، نه به نصرت الهی. اینا همه هست. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، باید بری برتری تکنولوژی هم پیدا بکنی. نصرت خدا هم هست، کافران مولا ندارن، خدا مولای شما، اینا همه هست. ولی اینجا رو علت و توضیح میده، میفرماد از این زاویه هم شما ببینید 20 نفر از شما بر 200 نفر از اونها غلبه میکنید. به دلیل به انهم قوم لا یفقهون، چون اینا فهم عمیق ندارن. خب فهم عمیق اگه داشتن، هوش مصنوعی، آقا اینا مسلط شدن به هوش، با هوش مصنوعی آدرس ما رو پیدا میکنن دیگه. پس چرا با هوش مصنوعی نتونستن دل این مردم رو بفهمن؟ به خدا من اصلا فکر میکنم اینا هوش مصنوعی هم زدن توش جمله اومده، ولی آدم بیشعور بشینه پای هوش مصنوعی بازم بهره نمیبره. این خوبی که از دل مردم تجلی کرد اومد بیرون، بنده بارها عرض کردم مردم تا جنگو دیدن خوب نشدن، این خوب خوبی بود، خودشون نشون داد. این همون خوبیه که آقا همیشه میفرماد مردم ما خوبن، خیلی ها باور نمیکنن، این همونه، خودشون نشون داد. نه که یه شبه کسی خوب نمیشه که. کجا این خوبی نشون داد؟ تو ابتلاء جنگ. بله، ابتلاء جنگ ساده ترین ابتلاءه، اونجا رو زیاد قصه نداریم. یه نفر از من میپرسید که آقا تو این بزن به کوبا، خب من یه کمی مثلا آرومتر بودم، نه اینکه شجاعتر از بقیه باشم یا ایمان داشته باشم، خب ما تازه جنبه نوستالژیک داره این صداها برامون تو دوران جنگ و اون صدای خمپاره، نه کمی کیف هم میکردیم. مثلا آدمی که یه خاطراتی از نوجوانیش داشته باشه میره تو اون فضاها و اینا. بعد میگفتش که شما چرا مثلا یک آرامشی دارید؟ گفتم بابا اصلا این که جنگ نیستش که، جنگ شما ندیدی چجوری باید بیر تو جبهه بزن. بعد اون جوونه این سوالو کرد، گفت خب چجوری شما اونجا دووم می آوردید، فرار نمی کردید، نمی ترسیدید، مثلا چی اینا؟ حالا من از آدم خوبای جبهه داشتم برای اینا می گفتم، گفتم بابا اصلا اونجا خدا یه روحیه دیگه به آدم میده. اینجا یه کسی دستش می بره نگاه می کنی دلت آشولاش میشه، اونجا همه تیکه پاره می شدن رفقات، ککت نمی گذید. واقعا خدا لطف میکنه. من میخوام بگم ابتلاعات این قسمت جهاد و جنگش تازه راحت ترینشه، واقعا راحت ترینشه. حالا چرا خدا ناراحت میشه؟ چون راحت ناراحت میشه دیگه، اینکه راحته فلان فلان شده چرا کم آوردی؟ اینجوریه قصه. چرا خدا ناراحت میشه از کوتاه اومدن تو جهاد؟ من که یثبت اقدامکم، من ثبات قدم بهت میدم، تو چه کم چی کار داری میکنی تو با خودت؟ ولی ابتلاعات خدا برای مؤمنین بعضیاش هستش که نه این یه مقدار سخته. حالا انشالله روزهای بعد ببینیم، هر چند وقت یک بار میتونیم بعضی از این ابتلاعات رو مرور کنیم. یک کسی مؤمن بشه چه ابتلاعاتی داره؟ خلاصش کنم، قرآن کتاب خوب و بد نیست، قرآن کتاب گفتگو درباره خوبهاست که بد شدن، خوبها که بد میشن. خوبها، خوب یعنی مؤمن. اصلا خدا از ملحدین و آتئیستا تقریبا تو قرآن حرفی نمیزنه. کی هستن اونا؟ اون بیچاره از من خبر نداره، ولش کن، مثلا مسئله ما اون نیست. بعد حتی شما نباید اینجوری هم بگی که خدا ببین تمام قصهش اون مشرکین و کافرین اهل کتاب است. آقا این شأن خدا عجل این حرف هست. خدا رو تو کوچیکش کردی، خدا قصهش تویی، خدا تو فکر توه، فکر شنوندگان کلامشه، داره با اونا حرف میزنه. مقصودش از کافران کاراکترهای مؤمنینه، اینا هستن که کم میارن. واقعا شما فکر کنین آقا ما یه کتابی داریم، کتاب خدا، اینقدر بد و بیرا گفته علیه آدم بدا. آقا مگه آدم بدا اصلا کتاب میخونن؟ اصلا اونا مگه گوش میدن؟ خود خدا فرمود، فرمود رسول من تو که نمیتونی حرف تو گوش مرده ها بکنی. من با مرده ها کاری ندارم که، مثلا من دل خودم رو خوش کردم به اونا تیکه بندازم اونا بشنون حالشون گرفته بشه؟ نه، دورت بگردم، شخصیت اونا رو پیدا کن. ما میخواییم بریم رو شخصیت کافران و مشرکان کار کنیم، که اینا همه مؤمنن، انواع و اقسام ایمان ها رو دارن. بله، ایمان حقیقی رو ندارن، لذا می فرماید یا ایها الذین آمنو، آمنو مؤمنین ایمان بیارید، یعنی مرتبه ای از ایمان رو دارن. باید خودمون رو از اینا دور کنیم. خدا اینقدر کافران رو محکم میبره جهنم، ته جهنم میندازه، میخواد اونا رو بترسونه. آخه کافر میترسه؟ اصلا گوش میده؟ اون صورت مسئله رو برای خودش پاک میکنه. سمون بکمون امیون، اصلا نمیاد تو بازی. خدا با اون که کاری نداره، که با ما کار داره. لذا کتاب خدا کتاب ابتلاعات مؤمنین است. اون درگیری ها و اون توصیف از کافران و مشتکان هم حالاتی است که هر کسی میتونه داشته باشه. تو خدا به دو جهت، یعنی با دو زبون داره یه موضوعی رو اهمیتشو برای ما جا میندازه. یکی با زبان عقاب که مؤمنین رو میخواد تکون بده، یکی به زبان تخطئه کردن این روحیات با اسامی مثل کفار و مشرکین. این کلمات درشت رو میزنه روش، تو ازش فرار کنیم. مثلا من نمیخوام یه ذره خصلت اونا رو تو خودم داشته باشم. شما همون اوائل قرآن نگاه بکنید، و من الناس من یقول و آمن نابالله، یه عده‌ای میگن ما ایمان آوردیم. یک صفحه و نیم، نزدیک دو صفحه در مورد اینا توضیح میده. بعد میفرماید که اینا یه برقی میزنه یه جلو راهشون رو میبینن و بعد دوباره کور میشن. و این توصیف ها رو برای ما داره میکنه. نریم خودمون رو بندازیم توی گروه مؤمنین، بعد همه آیات کفار و منافقین و مشرکین رو بذاریم کنار. نه، اونا مهربانانه ترین سخنان خداست با بندگان مؤمن خودش، که میخواد چیکار کنه این بندگان مؤمن از اونها و شخصیتشون فاصله بگیرن. و خدا چه امتحانایی از اونا گرفت؟ خیلی امتحانای سختیه. آقا شما یه کلمه میگی اهل کتاب ایمان نیاوردن به رسول خدا. ساده است مگه؟ مگه کسی که مؤمن باشه به این سادگی زیر بار ایمان جدید میره؟ نمیره، نمیره. بیش از حدود 10 مرتبه در قرآن میگن اینا، میگن آقا ما دین آبا اجدادی که دست بر نمیداریم که. مگه تکامل ایمان، تکمیل ایمان، تجلیات جدیدی برای مصادیق ایمان مگه ممکنه؟ ولمون کن. این میشه که طرف میشه اهل کتابه که بهش میفرماد کافر. اینه. چرا مرض داشتن اهل کتاب؟ بعضی هم یه زمانی، این اول انقلاب بود، خیلی ادبیات کمونیستی غلبه پیدا کرده بود توی ادبیات جامعه ما. حالا قبل از انقلاب هم همین طور بود البته. بعد اینها همه چی رو کمونیستی توضیح میدادن. مثلا میخواستن بگن آدمای بد، میگفتن پولدار، یعنی پولدارا فئودالا. آدمای خوب یعنی کارگرا و پابرهنا. خب البته معلومه که تو پابرهنا خوب بیشتر پیدا میشه، تو پول دارم البته آدم خوب زیاده، ولی حالا اینجوری نیستش که خوب و بد و اینجوری تو بخوای تقسیم کنی. این طرز بیان اوایل انقلاب بود. لذا امام جمعه ترور میکردن، میکشتن، میگفتن این با بازاریا ارتباط داره، اصلا دین نداره. ای بابا چه هر طرز حرف زدنه، چه طرز نگاه کردنه. حالا بعضی ها شبیه این ادبیات رو ادامه میدن، شبیهش ها، نه اون نگاه مارکسیستی غلیظ، که میخوان همیشه کافرها رو آدم های ذی‌نفعی تلقی کنن. نه، بعضی هاشون خسرت دنیا و الاخره، هیچ بدبخت ذی‌نفع هم نیست، ولی نمیتونه، میبینه ضرر میکنه، نمیتونه قبول کنه. میگیم به خاطر منافعشون جلو پیغمبر افتادن. نه، جلو پیغمبر به خاطر منافع خودش میدید داره ضرر میکنه. کاراکتر شخصیتش چیز نمیده. این آقا این شخصیت لامصب اینو چیکار کنه؟ این شخصیت شناسی قرآن منو کشته. میگه شخصیت کافر رو بشناس، شخصیتش چه ویژگی داره. حالا ما وارد اولین ابتلا شدیم، مثلا مؤمن که شد این ایمان نمیدونم چیه، خودش انگار آدم رو متوقف میکنه برای ایمان بعدی. یه روحیه است دیگه. یه نمونه کوچیک از این روحیه توی بعضی ها دیده میشه. میگه که هرچی خوب بوده قدیمی بوده، الان دیگه همه چی خرابه. آقا رزمنده هم رزمنده قدیم، مسجدی هم مسجد قدیم، هیئتی هم هیئتی. آقا ببخشید، جامعه کلی رشد کرده. بعضی از هیئت‌های قدیم، شهدای قدیم فدای شهدای جدید میشن. اینجوری هم نیست که تو میگی هرچی خوب بوده مال چی میگن، یه ضرب المثل هست تو فارسی، دریغ از سال به سال، دریغ از پارسال، یه نه یه چیز دیگه. بالاخره قصه میخوام فکر کنم همیشه خوبی ها همونهایی که قبلا بوده. اصلا یه روحیه است تو بعضیا. آقا یه زمانی مردم، ببین رفیق این کور الان نمیتونه ببینه، همون کفر است. به حضرت موسی ایمان میاره، به عیسی ایمان نمیاره. علیهما السلام مثلا، حالا الان مختصرش کنیم، به پیامبر ایمان میاره، به امیرالمومنین ایمان میاره، به امیرالمومنین ایمان میاره، به امام حسن ایمان نمیاره. اصلا این یه جریان، یه ویژگی، یکی از ابتلاعات مؤمنینه. چیکار کنیم؟ برای امام حسین عزاداری میکنه، برای شهدا نه، ما فقط برای امام حسین. چه جوریه این؟ آقا اهل کتاب ما ایم. چه جوری آدم اینو بگه؟ اصلا خوب نیست اینو قبول نکنیم هیچی. پس قرآن این همه در مورد اهل کتاب حرف زده، به ما هم ربطی نداره. پس جمعش کن یا آقا خلاصه قرآن به ما بدید که به درد ما بخوره. ما اینقدر دوروبرمون پر مؤمنه، اصلا نم مواجه میشیم با مشرک مکه، اصلا اونو که تخمشو ملخ خورده، نه اهل کتاب هم. حالا مثلا کی؟ مثلا مسئله شما، مثلا چهار تا اهل کتاب در اطرافتون، این قرآن همش داره تو رو مجهز میکنه که با او چگونه. بابا اینجوری نیست. این قرآن بعد از ظهور حضرت هم قرآنه ها. کسی ریشه کفر و شرک و نفاق سوزونده میشه اون موقع دیگه. پس چی دیگه؟ اصلا هیچی، بذاریم کنار قرآن رو. یه قرآن بیار همش آیات مؤمنین باشه. نه، کفار و منافقین اونا همش هم مؤمنین الحمدلله. ما خودمون مگه کم داریم؟ آیاتی که در این باره هست فراوان. یک چند تا نمونه رو اشاره کردم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شما فکر کردید وارد بهشت میشید و بعد ما مشکلات براتون ایجاد نکنیم؟ مست هم البأسا و الضراء، دیگه به این صراحت تو دل آدم هم خالی میشه. و زلزلو، به زلزله ای افتادن. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. رسولان الهی و یاورانشون گفتن پس این نصرت خدا کجاست؟ بعضی از مفسرین میگن خوب نیست بگیم رسولان خدا گفتن کجاست، شک کردن مثلا، سوء ظن پیدا کردن. نه، بعضی از مفسرین میگن باید بگیم رسولان گفتن ما که میدونیم هست ولی کو. حالا دیگه هر جوری شما میخوای معنا کن. به زلزله میندازه. این قصه های پیشینیان قصه ما هم هست. بعد می فرماید الا ان نصر الله قریب، نصرت الهی نزدیک هست و به ما خواهد رسید. من فکر می کنم این ایام یه احساساتی رو درک کردیم از نزدیک. صبح بیدار شدیم، شهید سلامی، شهید حاجی زاده، شهید، حالا من اصلا نمیتونم، هنوز هم نمیتونم کلمه شهید رو کنار این اسما بگذارم، مخصوصا اگه کسی با اینا انسی هم داشته، اخبارشون رو دنبال میکرده از نزدیک. زدنت آقا، این زدنت خیلی سنگینه ها، بعضی ها هنوز هم حالشون خوب نیست. زدنت، خدا لعنتشون کنه. الحمدلله که جوابشون رو دادیم، فوق تصور خدا کمکمون کرد، حالا معلوم میشه کم کم. ولی هنوز بعضی حالشون بده. من اجازه میدید بگم امان از دل زینب، که هر چی بود فقط زدن بود که میدیدن. زدنی که چه جوابی بدیم، چه جوابی. خدا شاهده شاید 10-20 مرتبه من بد جوری تو این ایام مردم رو میدیدم، حرفاشون رو میدیدم، یاد روزه اول فضل العباس افتادم. هی میگفتن چرا نمیزنیم؟ بچه های حسین طبیعیه هی بگن چرا عموم العباس اینا رو نمیزنه؟ چه خبر بوده کربلا؟ هیچ تزلزلی هم پدید نیومد. الله اکبر، چه خبر بوده اونجا؟ من نمیدونم. حالا انشالله شما همه هممون توفیق پیدا کنیم در این تشییع با شکوه شرکت کنیم. تا این تشییع انجام نشه، این دلشکستگی از بین نمیره. حقمونه این دلشکستگی. زشته برای ما خبر علمدارشو مسلم ابن عقیل رو به حسین بدن، ولی خبر علمدارهای ما رو به ما ندن. ما هیچ وقت تو عمرمون تجربه اینجوری نداشته باشیم. الحمدلله میری تشییع میکنی با افتخار سربلند، الحمدلله. اما امان از اون لحظه ای که خبر مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه رو به حسین دادن، شروع کرد به گریه کردن. انا لله و انا الیه راجعون. یعنی تموم شد این خبر. میدونید یعنی چی؟ که یعنی همه رو بردن، تمام لشکری که حسین جان حساب میکردی تو کوفه رفت، فرماندهش رفت، نیرو نفراتی هم هیچ، تو ماندی و تنها. معاذ الله، این ایام ما بخوایم یه همچین مصائبی رو تحمل کنیم، یه همچین مصائبی بر ما بیاد، خدا به ما رحم میکنه. ما طاقت زینب و حسین رو نداریم. اما فرمود برای هر مصیبتی خواستی گریه کنی، برای حسین ما گریه کن. شروع کرد گریه کردن. همه منتظر بودن ابا عبدالله الحسین حالا نظر بده. فرمانده لشکرت، علمدار تو کوفه و لشکریانت همه تار و مار شدن. آقا جون الان نظرتون چیه؟ چقدر غریبانه است این سخن حسین. انشاءالله هیچ وقت از هیچ فرمانده لشکر رد پایین تر حتی یه همچی کلماتی رو نشنفید. فرمود لا خیر فی العیش بعدها اولا، دیگه بعد از اینا خیری تو زندگی نیست، من حسینم از زندگی گذشتم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.